ایام شهادت امام حسین ارواح نافداه رو و به ویژه امسال که این محرم ما هم با شهادت قائد شهیدمون و شهدای بزرگی است که در راه امام حسین شهید شدن، قائد شهیدی که یک عمر با آگاهی، با بصیرت، با دقت، با استقامت، یک عمر طولانی در راه امام حسین قدم برداشتن و کمک به این راه کردن، پرچمداری کردن و سرانجام هم خون مبارکشون رو در این راه گذاشتن و آخرین برگ از کتاب زندگی خودشون رو با شهادتشون نوشتند که راه ایشون رو پایدار کرد، تثبیت کرد. شهادت این نفس زکیه یک بعثتی در مؤمنین ایجاد کرد که انشالله این ادامه پیدا کنه تا ظهور امام زمان ارواح نافداه. چون از روایات آخر از زمان استفاده می شود که خدای متعال در این تحقق ظهور و مقدمات ظهور یه مسئول و مردم عزیز ایران هم این بار سنگین رو دوششون گذاشته شده و هم در این مسیر امتحانات و ابتلاعات و تکالیف بزرگی دارند و این امتحانات بزرگ علامت بزرگی این مردم عزیز هم هست و تا اینجا که الحمدلله این بار رو به دوش کشیدند و قرنها هم از این بار رو دوش این مردم عزیز هست، به خصوص در این 40-50 سال اخیر این بار رو به خوبی به دوش کشیدند و تکالیف بزرگی هم، امتحانات سنگینی هم در این راه هست که این امتحانات از کردم علامت بزرگی یک امت. خدای متعال حقیقتاً لا یکلف الله نفساً الا وسعها، خدای متعال از هیچ انسانی، از هیچ جامعه‌ای بیش از ظرفیت تکلیف نمیخواد، اول ظرفیتش رو عنایت میکنه. بنابراین امتحانهای بزرگ علامت بزرگی یک امت، بزرگی یک انسان هست که امتحانات سنگین از اون میگیرن. در هر صورت مردم شریف ما تکالیفی در این دوره آخر از زمان دارن برای حرکت به سمت ظهور که شما میبینید این روزها صحنه این تکالیف رو و بارهای سنگینی که بر دوششون هست، به شکونه پرچم اسلام رو دوش اونها، رو دست اونها داره به اهتزاز در میاد. انشاءالله تا قلل رفیع عالم این پرچم حرکت خواهد کرد انشاءالله. من این شبهایی که در خدمت هستم اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری آیات مربوط به امام زمان علیه السلام رو و روایات ذیل اون آیات رو تقدیم میکنم که بیشتر ناظره به تکالیف ما و وضعیت ماست، چون آیاتی که مربوط به حضرت است در قرآن خیلی فراوانند. حالا به تعبیر روایات ما القرآن سلسه فی من احبنا و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، از امیر المومنین ارواح نافده به نظرم مرحوم کلینی نقل کردن که فرمودن قرآن یک سوم از معارف، یک سوم یعنی یک بخش از سه بخش، نمیخوایم سه قسم مساوی کنیم، یک بخش از سه بخش معارف قرآن راجع به ما ائمه و محبین ماست، جبهه حق، و یک قسم از سه قسم معارف قرآن راجع به دشمنان ما و دشمنان انبیای گذشته است. یعنی که انهو دو بخش از سه بخش معارف قرآن مربوط به جبهه حق و جبهه باطل و درگیری این دو جبهه است، قواعدش، سننش و مراحل این درگیری، پیچیدگی های این درگیری در قرآن بیان شده. پس به یه تعبیری دو ثلث قرآن بحث از امامت و ولایت و بحث از عرض کنم تکالیف ما نسبت به امام زمان علیه السلام و امثال این هاست. به یک تعبیر دیگه اگر بخوایم بحث بکنیم، این بیان رو مرحوم علامه مجلسی به یه شکلی دارن، بزرگان دیگه مثل علامه طباطبایی به بیان دیگه ای دارن که آیات مربوط به معاد و قیامت روایات استفاده میشه که ناظر به ظهور حضرت هم هستن، ظاهر آیه راجع به قیامت، تعبیلش و راجع به ظهور امام زمان علیه السلام است و از وقایع در هنگام ظهور صحبت میکنه. همین آیاتی که نازل به قیامتن، نازل به بهشت و جهنمن، سنت هایی که برای بهشتی و بهشتیان هست، بهشت و بهشتیان، جهنم و جهنمی ها، اینا نازل به عصر ظهور هم هست. مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی دارن در المیزان بر اساس روایات متعدد که ایشون میگن 500 تا، یا در اون کتاب تفسیریشون تفسیر رواییشون میفهمن 700 تا روایت داریم که آیات قیامت رو تعبیر به ظهور و رجعت کرده. از این استظهار میکنن که همه آیات قیامت نازل به ظهور هم هست. در واقع این که میگن ظهور قیامت صغرا بر اساس همین روایات هست، میخوان بگن اتفاق بسیار عظیمی در عالم میفته در دست ظهور، یعنی ما در آستانه یک اتفاق بسیار بزرگ در عالم هستیم که منزلتی از منازل قیامت و امثال اینهاست. خیلی واقع بزرگه، به دست امام زمان علیه السلام اتفاق میفته، ظهور امر الهی، ظهور حقیقت خود امام که کلمه تامه قیبیس الکلمتی که تامت المغیب فی ارزک. این اتفاق بزرگ اگر اینجوری معنا کنید، بسیاری از آیات قرآن دیگه مربوط به ظهور امام زمان و امثال اینها میشه، که خیلی از این آیات روایات هم داره زیلش، که آیه ابتداعا نازل به قیامته ولی روایات ما تعبیر کرده که این نازل به ظهور هم هست. زیادن از این روایات و آیات که حالا انشاءالله بعضیش رو تقدیم میکنم. بنابراین ما اگر بخوایم راجع به حضرت بحث بکنیم، آیات قرآن و روایات فراوانی داریم که نازل به ولایت امه، به خصوص نازل به امام زمان علیه السلام، مأموریت هاشون، همراهانشون، شرایط همراهی ایشون، امتحاناتی که در راه هست و امثال اینا ازش بحث شده. خب عنایت کنید، انقدر این واقعه بزرگ هست و امتحانات سر راه بزرگ هست. این روایت رو در تفسیر عیاشی به نظرم از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که حضرت فرمودن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، اگر کسی امر ولایت ما رو، این امر با عظمت رو از قرآن نفهمد، به معرفت لطائف و دقایق امر ولایت ما نرسه که این امر چیست، ما چه کار بکنیم تو عالم، امتحانات سر راه چیست، دشمن کیه، قواعد حرکت کردن با امام چیه، قله هایی که با امام باید بری برسی کجاست، اگر اینا رو از قرآن نفهمد لم یتنکب الفتن، بر سر راه ولایت ما امتحانهای سختی است، این نمیتونه از این امتحانها به سلامت عبور کنه. کسی تا با قرآن حقیقت این امر رو نفهمه، بقیه کلمات عرض کردم کلید فهم قرآن هم روایت ائمه علیهم السلامه. خدا رحمت کند یه استادی داشتی میفهمود که کلید فهم قرآن روایته، کلید فهم روایت ائمه هم زیارته. من اگه اهل زیارات و توسلات بود، درهای فهم معارف دروش باز میشه و قرآن رو میتونه تلقی کنه. اگر در این حدیث حضرت فرمودن کسی امر ما رو با قرآن نفهمه، امتحانهای سختی سر راهه، نمیتونه از این امتحانها عبور کنه. حالا انشاءالله ما بعضی از آیاتی که تکالیف ما رو بیشتر معین میکنه، عظمت امر رو معین میکنه و طولانی بودن این مسیر رو، پرفراز و نشیب بودن این مسیر رو معین میکنه، با روایات خدمتون تقدیم میکنیم انشاءالله محضرتون هستم در این ایام. یکی از سوره هایی که مفصل درش بحث امتحانات قبل از ظهور هست، که حالا من نمیخوام وارد اون سوره بشم چون قبلا ازش بحث کردیم، و گفتگو میکنه از امتحانهای قبل از ظهور، امتحانهای سخت، امتحانهایی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده و تا ظهور ادامه داره. یکی از این سوره ها سوره مبارکه عنکبوت هست که خدای متعال در اونجا از این امتحان ها سوال از کنم پرده بر می داره. آغاز سوره هم همینه که به ما هشدار میده دچار خطای در محاسبه نشید. مسیر وادی ایمان، مسیر همراهی با امیر المؤمنین و ائمه و امام زمان علیه السلام، مسیر امتحانات سخته، ابتلاعات و فتنه هایی بر سر راه هست. خودتون رو آماده کنید، از این فتنه ها به سلامت عبور کنید. اگر عبور کردید، اون طرف این وادی ایمانه، هم برای تک تک ماست که ما اگر میخوایم با امام زمان باشیم باید از دل این امتحان هایی که پیش میاد به سلامت عبور کنیم. اون طرف این وادی، وادی ولایت حضرته. کسی از امتحان ها خوب بیرون آمد، مؤمن حقیقی میشه، درهای وادی ایمان به روش باز میشه. هم برای امت، که این امت وقتی حرکت میکنن در مسیر رسیدن به اون وعده الهی امتحانای سختی است. در همین آیه، در همین سوره آیه 4 و 5 میفهمد من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، که یکی از خصوصیات عصر ظهور همینه. این آیه نازل عصر ظهوره، که عصر ظهور عصر لقاء الله هست، عصری است که حجاب ها برداشته میشه، عالم نورانی میشه، اشرقت الارض به نور ربها، نور امام در عالم تجلی میکنه، کلمه حیات در عالم ظاهر میشه، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا میتونه این عالم رو که مرده زنده میکنه دوباره. امام هم کلمه حیات، هم کلمه نوره. و وقتی اینجوری شد دیگه مردم در وادی نور حرکت میکنن. این آیه نازل به همین امر هست، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات و لیس بخارج منها. قرآن فرمود این دوتا آدم با هم یکی هستن، هر دو ابتداعا حیات نداشتن ولی به یکی خدا حیات داده، بعد به اون نور داده، هم زنده است، همین موجود زنده در عالم نور حرکت میکنه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این مثل کسی است که دائما در ظلمات بوده، در وادی موت، انسان در وادی نور و در وادی حیات با انسان در وادی موت و در وادی ظلمات یکیست؟ قطعا یکی نیست. این ناظر به حرکت با امامه که اصلش در دوران ظهور اتفاق میفته. عالم هم با امام که کلمه حیاته، به تعبیر قرآن کلمه ماء هست، این آیه شریفه رو ملاحظه کردید به امام تفسیر شده دیگه، تعویل شده، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر صبح کردید، دیدید این آبی که به دنبال شما تشنه ها میدوه، سرچشمه حیات شماست، غور کرده، پنهان شده در لایه های زمین، کی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ ظاهر آیه که خیلی روشنه، این ما تشنه ها محتاج به آبیم. اگر صبح شده دیدیم خدا این آبهایی که از آسمان نازل کرده و از چشمه ها میجوشن و در نهرها جاری میشن، دنبال سر ما تشنه ها میان، غور کرده نیست، کسی نیست این سرچشمه حیات رو در اختیار ما بگذاره. تأویل این آیه اینه، اگر امامتون غایب شد، اگر دستتون به امام نرسید، چه کار میخواید کنید؟ امام کلمه ما، سرچشمه حیاته. ظهور امام، ظهور این کلمه در عالم ارض، عالم به حیات میرسه. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال این زمین رو زنده میکنه با امام، زمین نورانی میشه، لذا مردم به حیات میرسن، به نور میرسن. وقتی به حیات و نور رسیدن، انسانی که با نور امام در عالم حرکت میکنه، پرده ها از جلوش کنار میره، در همه عالم آیات خدا رو میبینه. به هر طرف عالم نگاه میکنه، اینما تو بلو فسما وجه الله، در آینه وجه الله که خود امام و حقیقت امامه، وقتی امام ظاهر شد در همه عالم امام ظاهر میشه. به هر طرف نگاه میکنید نور امامه، و با نور امام انسان به ملاقات و لقای خدا میرسه. این وعده ایست که خدا به ما داده، ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم. عصر ظهور، عصر ظهور کلمه حیات در عالمه که امام علیه السلام هست، کلمه نور هست که امام علیه السلام هست. وقتی این طوری شد انسان به حیات میرسه، انسان زنده، انسانی که به حیات طیبه رسیده، این میتونه وادی ایمان رو درک کنه. انسانی که با نور حرکت میکنه میتونه آیات خدا رو در عالم ببینه. در همین سوره عنکبوت خدای متعال فرمود که من کان یرجو لقاء الله، اگر امیدوارید که یه دورانی بیاد که شما با امامتون زندگی کنید، لقاء الله فراهم بشه، این حجاب های ظلمانی دستگاه شیاطین و مستکبرین و اولیاء طاغوت جمع بشه در عالم، اگر انتظار دارید، اگر امیدوارید که به همچین دورانی برسید، در پرتو نبی اکرم، در پرتو امامتون به لقاء الله برسید، سر و کارتون با خدا باشه، از خدا بگیرید، با خدا زندگی کنید، بندگی خدا رو کنید، خدای خودتون رو بشناسید، از گیر این تاریکی ها و فتنه ها و هوا و هوس ها و شیطنت هایی که مستکبرین در عالم درست میکنن، اگر امیدوارید فإن عجل الله لآتن، این یه مهلتی داره، حتما مهلتش خواهد رسید. نصر ظهوره، وقتی حضرت ظهور میکنن همین اتفاق میفته، عالم نورانی میشه، انسان ها مؤمن میشن. روایات رو ملاحظه کردید، دست رو عقول انسان ها میذارن، عقل ها کامل میشه، در قلوب تصرف میکنن، قلب ها تهذیب میشه، صفات رذیله میره، صفات حمیده میاد، عدالتی که در انسان محقق میشه، اصلا یعنی ظهور امام در قلب انسان. وقتی انسان نورانی به نور امام شد میشه عادل، صفاتش حمیده میشه، اعمالش اعمال صالحه میشه، حقیقت نور امام در قوای انسان جاری شد، قوای انسان میشه نورانی، میشه مؤمن. این اتفاق رو خدا وعده قطعی داده، میفهمد من کان ارجو لقاء الله فإن عجل الله لآت، میفهمد یه فتنه هایی در سر راه هست، محاسبه خطا نکنید، حتما باید از دل این فتنه ها بگذرید، ولی اون عصرم قطعی است، به شما وعده دادن، به اون دوران میرسید. بعد یه سلسله امتحان ها و فتنه ها رو خدا بیان میکنه که حالا تو این سوره خیلی عجیبه این فتنه ها، الانم نمیخوام این سوره رو بحث بکنم، فتنه های عجیبی تو این سوره خدای متعال بیان میکنه که انبیای گذشته بر سر راه امتشون بوده، بالاترش تو این امت هست. مثلا یکیش طولانی شدن دوران وعده است که خدا به حضرت نوح داده، در این سوره همین یه جا هم در قرآن است، حضرت نوح 950 سال دعوت کرده، پیروزی 950 سال طول کشیده. خب این بالاترش در باب امام زمان علیه السلام است. و فتنه های دیگه ای که در این سوره هست که الان نمیخوام عرض بکنم، دو تا نکته رو میخوام عرض کنم، جمع بکنم، ولی دو سه تا بشارت هم تو این سوره هست. این سوره صحبت از امتحان های سنگین قبل از ظهوره، وعده قطعی به ظهور هم داده میشه، قطعی است. فإن عجل الله لآتن و هو السمیع العلیم، او کلمه صدای شما رو میشنوه، دعوتتون رو میشنوه، دعاتون رو میشنوه، او عالم به احوال شماست، اگر دنبال راه باشید سیرتون میده، میرسونه، از چشم خدا پنهان نیستید. ولی بس از فتنه های سنگین میشه، دو سه تا وعده خدای متعال میده، دو سه تا کلید من عرض میکنم تو این سوره دنبال بفرمایید. یکی این که بعد از فتنه های متعددی که ذکر میکنه که امت های گذشته مبتلا بودن، سر راه شما هم هست، مشابهش بالاترش هست، همه امتحان هایی که امت های دیگه داشتن بزرگترش این امت داره، چون با یه پیغمبر بزرگتری حرکت میکنه، با یه کتاب بالاتری داره حرکت میکنه، یه طرح بزرگتری، ائمه و اوصیای بزرگتری از اوصیای گذشته دارن، امتحانات هم سنگین تر میشه. ولی بعد از همه این آیات یه بشارتی خدای متعال میدهد، میفهمد که درسته که یه دستگاه باطلی است و در مقابل ولایت الله یه پرچمی برمیداره، مقابل امیرالمومنین یه عده‌ای رو دعوت میکنه، یه عده هم دنبال سرش حرکت میکنن. به تعبیر امام حسین علیه السلام، امامون دعا النار فعجابوه الیها، دعوت به آتش میکنه، دنبال سرش هم حرکت میکنن. بعد باشی امت و یه حرکتی درست میشه و سر و صدایی درست میشه، مثل همین مستکبرین عالم و این تمدنی که درست کردن که اسمشو میذارن تمدن. درسته یه اتفاقاتی میفته، خیلی هم سر و صدا میکنن، برای خودشون قدرت قائلن، احساس میکنن غلبه کردن، دین خدا رو میتونن زیر پا بگذارن، از همین احساسایی که متکبرین عالم دارن. قرآن میفهمد ولی بدانید همه این فتنه ها، همه این دستگاه باطلی که مقابل دستگاه امام زمان به پا میشه، در مقابل دستگاه امیرالمومنین، در مقابل دستگاه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پا میشه، یه عده‌ای هم به جای نبی اکرم، به جای ائمه علیهم السلام، زیر چتر ولایت اونا میرن، با اونا حرکت میکنن. ولی بدانید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. همه این دستگاهایی که میبینید یه عده زیر چتر اینا رفتن، اینا هم بزرگتری میکنن، همه این دستگاه مثل خانه بیت العنکبوته، خانه ایست که عنکبوت به پا میکنه برای شکارش. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. حالا این آیه خودش توضیح داره ها که چرا این خانه خانه سستی است، چرا درش هیچ محبت و انس و دلداده هیچ چی نیست تو این خونه. حالا توضیح داره این آیه، الان نمیخوام این آیه رو عرض بکنم، درس پس میدم محضر اساتید خودم. قرآن بعد از اینکه از فتنه ها میگه و کنده و میخواد خیلی از این فتنه ها رو جمع‌بندی کنه، بگه این فتنه ها اینه، مقابل دستگاه ولایت الله، امیر المؤمنین، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همون ولایت خداست، یه ولایت دیگه ای درست میشه، یه عده ای اولیای دیگه ای برای خودشون عکس میکنن در دل این امتحان ها، یه عده ای مقابل امیر المؤمنین پرچم برمیدارن، مقابل امام زمان پرچم برمیدارن، یه عده هم دنبال سرشون حرکت میکنن. ولی کل این خانه بیت العنکبوته. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا، ای کاش میفهمیدن این رو که این بنا بنای سستی است. آدم وقتی با قرآن راه میره، ببینید هم از امتحانهای بزرگ حرکت میکنه، هم از فتنه، هم از قدرت دشمن، هم از تلاش دشمن و فتنه هایی که به پا میکنه، هم یه جنبندی برام میکنه، بگه این بیت العنکبوت ها، خانه خدا، بیت النور، بیت الله استحکام داره، اینا استحکام نداره. همینطور هم هست. حالا ما هنوز گرفتارشیم، وقتی فرو ریخت این بیوت، اون وقت میفهمه آدم واقعا بیت العنکبوت بوده. منتها خدای متعال برای ما پرده برمیداره، به ما میگه حواستون جمع باشه، دیگه وادی امتحانه. امیر المومنی فرمود این آیه وقتی نازل شد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم خیال کردن که وقتی بگن ایمان آوردیم ما اونا رو تو فتنه نمیندازیم. اینجوری نیست، وادی ایمان وادی فتنه است. خدا باید راستگو و دروغگو رو تو امتحان از هم جدا کنه. مؤمنین استوارتر میشن، رشد میکنن در دل امتحان ها، منافق و دروغگو هم صفشون رو جدا میکنن، میرن یه طرف دیگه. تو دل این فتنه ها یه دستگاهی مقابل ولایت الله درست میشه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. ولی بدانید اون بیت بیت العنکبوته، با همه سر و صدا و با همه وسعت ظاهری که پیدا میکنه، یه بیت العنکبوت بیشتر نیست. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یکی از بشارت هاییست که در این سوره داده شده. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. این دستگاهی که فراعنه و مستکبرین و شیاطین و طاغوت ها به پا میکنن، این دستگاه دستگاه حیات الدنیاست. و این حیات الدنیا جز لعب و لهو چیز دیگری نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه دار دیگری است، اون دار الحیوانه، اون دار ولایت الله، اون دار امیرالمؤمنه، اون دار امام زمانه. امام زمان شما رو به اون دار دعوت میکنه، اگر حرکت کردید به دار الحیوان میرسید. این سر رو عنایت کنید، این طرف لهو است و لعب است و لهو، و اون طرف حیات. به مقابل این طرف لعب است و لهو و موت، اون طرف مقابل لعب چیه؟ حکمته. وادی ولایت مستکبرین با همه گسترش حکمت نیست، حکیما لعب دیگه، منتها بازیچه هاشون بزرگ میشه. یه موقع آدم بازیچهش تیله و توپ و گردوه، یه موقع بازیچهش میشه کره زمین، میخواد حالا با کره ما هم بازی کنه. این بازیه، حکیمانه نیست، یه خوشگذرانی و لعبه کوتاهه. لهو مقابل چیه؟ مقابل ذکره. وادی کل دستگاه شیطان مقابل دستگاه امام زمان، وادی لعب و لهو، مقابلش میشه حکمت و ذکر. و وادی موته، اون طرف میشه وادی حیات، دارالحیوان، دار ذکره، دار حکمت، دار حیاته، این طرف دار موته، دار بازیگریست و غفلت. یک بساط غفلت درست میکنن به وسعت یه تمدن، همه جاش غفلته. شما وارد اونجا اصلا بوی خدا نمیاد، بحثم این نیست که مؤمن در اونجا پیدا نمیشه، تو کاخ فرعون هم مؤمن است، مؤمن آل فرعون هست، از جناب آسیه هست، همسر فرعون. نه، اون فضای لعب و لهبه. در دستگاه فرعون ایمان نیست، ذکر نیست، حکمت نیست. این هم یک آیه است. اما عالم عالم امتحانه، ولی بدونید این طرف بیت العنکبوته، اون طرف بیت النوره، بیت الله. این طرف وادی غفلت و لعب و بازیگری و موت، اون طرف وادی ذکر و حکمت و دارالحیاته. بدانید از دل این فتنه ها اگه درست در بیاید، دعوای حیات و دنیا و حیات الاخره است، دعوای لعب و لعب و حکمته. اونو جمع کنید. یه آیه هم آخر این سوره است که دیگه عرضم رو جمع کنم. آیه آخر سوره اینه، میفهمد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. تو این میدان درگیری، تو این میدان امتحان سنگین که یه بیت عنکبوتی به پایت میشه، یه عده‌ای اولیایی برای خودشون میگیرن، اونا بزرگتری میکنن، اینا تبعیت میکنن، یه دستگاه درست میکنن، دارال حیات و دنیا به پا میکنن، اونهایی که در این میدان درگیری میستن، مجاهده در راه ما میکنن، لنهدینهم سبلنا، ما راه ها رو برشون باز میکنیم، دستشون رو میگیریم در سبل الهی، به حرکتشون میاریم، به مقصد میرسونیمشون. این طور نیست که این تو فتنه های سنگینی که اینا به پا میکنن که واقعا تاریک میکنن عالمو، به تعبیر قرآن ظلماتی که بعضها فوق بعض، فضای متراکم ظلمانی که آدم دست خودش هم به تعبیر نورانی قرآن نمیتونه ببینه، تو این فضای تاریک چه باید کرد؟ تو این فتنه های سنگین ما چجوری راه خدا رو پیدا کنیم؟ چجوری راه امام زمان رو پیدا کنیم؟ هر طرف میریم بازار مکاره است. این بازاری که روز جمعه به پا میکردن که مردم از نماز جمعه باز بدارن، و ازار او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما، حضرت عالم ذکر رو به پا میکرد، پس اولا ذکر الله، اینا سر راه حضرت بازار مکاره درست میکردن، لهو و تجارت. ظاهرش اینه با تبل و دهل میامدن جمعه بازار درست میکردن، مردم حضرت ایستاده بود خطبه میخون، رها میکردن میرفتن تو اون بازار که جنس ارزونتر بخرن، از دستشون نره فرصت بازار. نه، قرآن میفهمد قل ما عندالله خیر من اللهو و من التجاره، اونی که نزد خداست که بهتره بیایید محضر حضرت اینو دریافت بکنی، بهترش اینجاست. قرار زمینه یه موقع فقط لهو و لعب و کوچک میبینی، موقع میبینید برای اینکه مردم رو از امام زمان جدا کنن، از راه انبیا جدا کنن، یه تمدن درست میکنن به وسعت دستگاه فرعون در مقابل حضرت موسی، نمرود در مقابل ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه و علیه السلام، دست فرعون و مستکبرین در مقابل دستگاه امام زمان، همش لهو و لعبه. خب تو این دستگاه تاریک و ظلمانی و وسعت گسترده‌ای که تقریبا همه دنیا رو ظلمانی میکنه، کمامل از ظلمن و جو را همه روابط تاریک میشه، حضرت باید بیان عالم و نورانی کنن، ما تو این دوران ظلمت چجوری راه بریم؟ از دل امتحان پیروز بیرون بیایم. قرآن بیا بشارت بزرگ میده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، شما اگر در راه ما مجاهده کنید ما راه ها رو بهتون باز میکنیم، نمیذاریم تو تاریکی بمونید. لنهدینهم، تو دل تاریکی و ظلمت و فتنه هایی که اینا به پا میکنن، ما شما رو به راه ها هدایت میکنیم. لنهدینهم سبلنا ان الله، چند تا تاکید داره، لا مع المحسنین، خدا قطعا با محسنین، که انه محسن اون کسی است که در این دوران سخت مجاهده میکنه در راه خدا. روایت زیل آیه رو ببینید، فرمود این محسن امیرالمؤمنین، محسن اصلی که در دل این امتحانات سخت میسته و امت رو میخواد عبور بده، حضرت ما هم کنار حضرت بیستیم مجاهده کنیم، ملحق به همین محسنین میشیم. و خدا ادن الله لمع المحسنین، این معیت هم اون معیت عام نیست، خدا با همه عالم است، و هوا معکم این، هر کجا باشید خدا با شماست، این معیت مقصود نیست دا. یعنی شما که خدا کنار شماست، شما رو نصرت میکنه، طرف شماست در مقابل دشمنتون. پس یه امتحانات سختی است، یه دستگاه ولایتی شکل میگیره، یه بیت عنکبوتی درست میشه، یه حیات دنیایی درست میشه، اون طرفش هم یه بیت و نور و بیت اللهی است، یه حیات الاخره است. و یه امامی پرچم و دست گرفته داره مجاهده میکنه، شما کنار این امام بیستید مجاهده کنید، ان الله لمع خدا با شماست، و اگر خدا با شما باید پیروز میشید دیگه، دیگه بشارتی از این بزرگتر نمیشه بدید. که در دل این امتحانات سخت که برای شما پیش میاد، هر روزم ممکنه سخت‌تر بشه، دشمن ایذایشو طرح دشمنیشو سخت‌تر بکنه، حلقه رو تنگ‌تر بکنه، ولی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، فتنه‌هاشو سنگین‌تر کنه، شبهه‌هاشو سنگین‌تر کنه، شهوت‌های بیشتری به پا بکنه. کما اینکه می‌بینید دیگه الان تو همین چند دهه اخیر چقدر ابزار شیطنت و فریفتن و غفلت و ایجاد شهوت و شبهه گسترده شده، چقدر دستشون باز شده، نداشتن این امکانات رو، این رسانه‌های شیطانی رو. ولی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین، اگر شما مجاهده کنید خدا با شماست. این وعده قطعی پیروزی است، محال کسی که خدا با او شکست بخوره میشه اصلا امکان داره مگر خدا شکست بخوره. این وعده بسیار بزرگی است که شما اگر در مسیر امام زمان حرکت کنید قطعی است. عرض کردم این آیه امتحانات قبل از ظهوره، از بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم تا ظهور صلی الله علیه و آله و سلم. در سوره بعدم که سوره رومه، وعده به ظهور و پیروزی است دیگه. حالا میبینید بلافاصله آیه بعد آیه پیروزی و وعده به ظهوره. ولی تو این مسیر دشمنی است داره ولایتی به پا میکنه، قرآن فرمود بیت العنکبوته، حیات و دنیایی به پا میکنه، میفرماید حواستون باشه این داره موته، داره لهوه، لعبه، فضای سنگین ایجاد میکنه. چجوری عبور کنیم؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. محسن اصلی امام زمانه، اوس بندگی رو به زیباترین شکل، تقوا رو همراه با صبر، همراه با پایداری و استقامت پیش میبره در عالم. ما هم اگه با حضرت حرکت کنیم، خدا تو این با این جبه هست. این معیت، معیت خاصه، به معنی نصرت، به معنی قدرتی است که خدا به این جبه میده. ان الله لمع المحسنین. حالا یه مقدمه ای بود که ان شاء الله شبای بعد بعضی از آیات رو محضرتون تقدیم میکنم راجع به امام زمان علیه السلام و عظمت طرح ایشون، بزرگی این طرح، موانعش، فتنه های سر راهی که ما باید چجوری با حضرت راه بریم، ان شاء الله بعضی از آیات رو خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. امام رضا فرمود به ریان ابن شبیب، ان بکیت على الحسین حتی تسیر دموک على خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا. تو این فتنه های سنگین هر وقت احساس کردی سنگین شدی، تاریکی تو رو گرفته، اگر بشینی سر سفره امام حسین، بر مصیبت امام حسین عشق بباری، خدای متعال تو رو تطهیر میکنه. وادی طهارت و توبه ماس عاشورا. نمود پسر شبیب، ان کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. در اون حدیث دیگه فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا به عرض کربن و بلا. روز امام حسین پلک های ما رو مجروح کرده. فرمود وقتی محرم وارد می شد دیگه کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید. گر سوخته بال و پرت، مصیبت امام حسین در دلشون عظمت پیدا کرده، تمام لحظاتشون با عاشورا سپری میشه. جمله زیارت عاشورا در خاطر مبارکتون هست: لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام. این عظمت مصیبت موجب میشه انسان تو یاران امام زمان قرار بگیره. گر سوخته بال و پرت، فب کل الحسن. گر مانده داغ بر جگرت، فب کل الحسن. هر وقت یاد شهدامونو کردیم، یاد قائد شهیدمون رو کردیم، فب کل الحسن. وقتی در آستانه پاییز برگریز، گل ریخت دور و برت، فب کل الحسن. امام سجاد جوان میدید گریه میکرد، طفل میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد. میگه دیدم حضرت وضو میگیرن، آب میریزن کف دستشون، انقدر نگاه میکنن اشک میریزن، دستشون خالی میشه، دوباره آب میریزن. به اون مرد قصاب فرمود آب دادی به این حیوان ذبحش میکنی؟ گفت پسر رسول خدا، ما مسلمانیم، حکم خدا رو بلدیم، و اونم ما پدر من رو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر بریده. با یاد یک چمن گل پرپر به کربلا، افتد به باغ اگر گذرت، فب کل الحسن. امام حسینی ها اینجورن، باغ میبینن گریه میکنن، بهار یه جور گریه میکنن، یاد گلای امام حسین میفتن، پاییز یه جور گریه میکنن، چجوری دشمن این گلها رو پرپر کرد. تا هم رکاب قافله نینوا شوی، در ابتدای هر سفرت، فب کل الحسن. هر وقت پا به در رکاب میکنن، میخوان مسافرت برن، یاد اون روزی میفتن که امام حسین قافلش رو از مدینه به سوی کربلا راه انداخت، یاد اون روزی میفتن که دست زن و بچهش رو گرفت، روز هشتم ذی‌حجه از مکه به سمت کربلا آمد. امام حسینی ها هر چه میبینند یاد عزای امام حسین میفتند، تصویر آتش و آتش و دجله و فرات، تا جلوه کرد در نظرت، فب کل الحسن. بین دو نهر آب آقای ما رو با لب تشنه سر بریدن. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. با یاد تشنه کامی گلهای باغ وی، افتد به آب اگر نظرت، فب کل الحسن. آتش گرفت خیمه پروانه های عشق، با خاطرات شعله ورت،
فبکل الحسین تا عاقبت به خیر شوی ای شکست دل، هر شب بگو به چشم ترت فبکل الحسین یا جدال این اخرتن دور و آغنی ان نصر کل مقدور ولم اکن لمن هاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا. اگه نبودم کربلا من سپر تیر و نیزه ها بشم، من به جای زیر پای از پالگد مال بشم. فلان دوبنک سباهن و مساهن و لبکین علیکم بدلت دموع دما، صبح و شب برات عشق میریزم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.